الو، سلام استاد.
سلام،
وقت
حالتون
شما
بخیر؟
بخیر. خوبی در حمدالله، سلامتی. سلام،
ممنون، زنده باشید.
بزرگوارید، از خواهی میکنم جناب صدیان، مزاحمتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار
خواهش
نارس
میکنم.
فرقه. سلامت باشید، مزاحم همیشگی.
خواهش
جناب صدیان، ما داریم سوژه رو در حوزه کشاورزی دنبال میکنیم. با توجه به تخصص شما هم در حوزه کشاورزی هم در حوزه منابع طبیعی، مزاحمتون شدم چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم و اون
خواهش
بحث
میکنم.
تاثیر آبیاری و شخم غیر اصولی بر فرسایش خاک هست. اگر امکانش وجود
بله،
داشته باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشاءالله. استاد، از در اراضی کشاورزی همدان الان رایج‌ترین روش آبیاری کدومه و چه تأثیری بر ساختار خاک داره؟
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه در شرایط فعلی بخش اعظم آبیاری خصوصا در اراضی زراعی ما از سیستم های نوین آبیاری داریم استفاده میکنیم. سیستم های نوین سیستم هایی هستند که به صورت سیستم های بارانی هستند، کلاسیک ثابت هست، ویلمو هست، گان هست و قسمت های مختلفی که استفاده میشه و همچنین انواع و اقسام تیپ ها. خوشبختانه بالغ بر 70% اراضی آبی استان همدان و حتی آمارش هم ممکنه بیشتر باشه، حالا من آمار جدیدترش ندارم، ولی قسمت اعظمش از شیوه های آبیاری بارانی، شیوه های آبیاری قطره‌ای استفاده میشه که بهترین شیوه های آبیاری هم شیوه های تیپ هست که لوله هایی که هم در بحث زراعت، هم در بحث گلخانه، هم در بحث باغات دارن استفاده میکنن و آب در اختیار گیاه ها قرار میگیره. با این شیوه آبیاری ما کمترین میزان فرسایش خاک داریم. با این شیوه آبیاری ما بیشترین سربخشی میزان آب در اراضی زراعی و خاکهای مختلف داریم. جلوگیری از هدررفت آب، سیو آب و نگهداری آب در منابع مختلفی که داریم به اندازه کافی، جلوگیری از تبخیر و تعرض، رسیدن آب و آبیاری مؤثر به ریشه گیاه، پس با این شیوه مناسب هست. اما در بعضی از اراضی ما حدوداً از مجموع حدود 900 خورده هزار هکتار اراضی، شاید بشه باید گفت یه چیزی حدود تقریباً 50% اراضی استان همدان اراضی کشاورزی هست که از این میزان یه چیزی حدوده، شاید بشه باید گفت حدود 1/3 270 هزار هکتار، حالا پایین و بالا داره سال متفاوت، حدود 700 هزار تاش 650 هزار تاش به صورت دیم هست. ما بیشترین مسئله رو در اراضی دیم برای فرسایش داریم. در اراضی آبی با توجه چه به سیستم روش های مختلفی کردم دیگه ارز میکنم، خیلی کم سیستم آبیاری قرقابی، سیستم آبیاری هایی که غلام در گردشی و سیستم های معمول آبیاری کهن بود استفاده میشه، الان از سیستم های آبیاری جدید با توجه به محدودیت منابع آب استفاده میشه و خود کشاورزان هم به اینجا رسیدن که باید آب نگه دارن، نه آب از دست بدن نه باعث فرسایش خاک بشن و در کنار اونم حتی تغذیه گیاهان هم از طریق همین سیستم ها اعمال میکنن با تعبیه منبه های مختلفی که دارن. اما در اراضی دیم ما دو تا مشکل عمده در اراضی دیم داریم. یکی این که بارندگی عامل تعیین کننده به اصطلاح رشد گیاهان هست و منابع آب از طریق ریزش نزولات آسمانی تامین میشه. این خودش یعنی ما دیگه در اختیار ما نیست، حالا شدت جریان بارش ما داریم، آن مقدار بارش داریم، فصل بارندگی داریم، زمانش، این یک مورد. مورد دوم، در اراضی دیم اغلب، شاید بشه باید گفت 3/4، نزدیک 70-75% اراضی دیم ما در اراضی شیبدار قرار دارن، شیب هایی که گاه بیش از 12% هست. وقتی این اراضی ما داریم، یه مشکل عمده دوم ماشینالاتی که برای شخم دیم استفاده میشه و عموما اراضی دیم یک سال آیشه یک سال دیم، این مشکلی که ایجاد میکنه زمین شخم زده میشه، ممکنه از این 24 ماهی که 2 سال ما تقریبا هستیم یه چیزی حدود 19 ماه 18 ماه خاک عاری از پوشش گیاهی باشه. که خود این شخمی هم که انجام میدن با توجه به ماشینالات که داریم در جهت شیب هست، یعنی از بالا ترکتور راه میکنن به سمت پایین میاد، هم قدرت ترکتور بکشه این کاره، هم باعث واژگونی خود ترکتور نشه، از این سیستم استفاده میکنن که خود این کار باعث میشه خاک بالا دست هر ساله هی به سمت پایین دست کشیده میشه. طی آزمایشاتی که انجام گرفته در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در نقاط مختلف کشور، سالیانه ما حدود شاید بشود گفت 100 سانتی متر جابجایی خاک از قسمت‌های بالا به قسمت پایینه داریم، که این کار یک مشکل جابجایی خاک ایجاد میکنه، دوم شیارهایی که در جهت شیب ایجاد میکنیم در بارش ها، این شیارها به صورت جویچه عمل میکنه، یعنی آبی که در پای دامنه پا هستن باید شیب و شخمی که زده میشه خلاف جهت شیب باشه و به عنوان منابع ذخیره کننده آب، وقتی شخم خلاف جهت شیب زده بشه آب بارانی که حرکت میکنه اجازه حرکت پیدا نمیکنه، در شیارها گیر میکنه و این باعث نفوذ آب به زمین میشه. وقتی که آب به آرام آرام به زمین نفوذ کرد به سفره های زیرزمینی، قنوات، چشمه ها و اینها متصل میشه. اما وقتی که ما جاهایی که به عنوان منابع ذخیره کننده آب پای دامنه هستن، مخلوط درفکنه هستن، سردشت ها هستن، اینها رو در جهت شیب شخ میکنیم، اون منابع ذخیره کننده آب تبدیل میشن به منابع انتقال دهنده آب، مثل جویچه، مثل دره‌های کوچولو، اینها باعث میشن آب انتقال پیدا کنه. آب آرام آرام که کم باشه مشکلش انرژی کمتری داره، اما وقتی که زیاد میشه این آب راه‌ها به هم متصل میشن، آب‌های بیشتری تشکیل میدن، در نتیجه قدرت تخریبی بالاتری دارن، قدرت حمل ذرات ریز سیل روز و خاک مفید در خاک بیشتر دارن، ذرات خاک در خودش حمل میکنه آرام. اونه که در هر بارندگی شما با آبراهای خشک رودها که نگاه میکنید میبینید گلالوده، گلالود شدن آب یعنی حمل میلیون ها تن خاک مرغوب زراعی. خاک از بالا دست شسته میشه، میاد توی دره ها و یا پشت سدها و بندها نهشته میشه، که خود این هم از یه طرف فرسایش خاک به دنبال داره، از یه طرف دیگه پر کردن بندها و سدهای ما رو داره که اینها عمر مفیدش کم میکنه. در نتیجه اثراتی که میذاره به شدت زیاده. وقتی خاک ذرات رس، ذرات سیل، ترکیبات مختلفش از دست میده، مواد غذایی موجود در خاک حاصل خیزیشان هم از دست میدن و انتقال پیدا میکنه و به پایین دست میدن. پس هم خاک ما ضعیف میشه. شما اگر نگاه کنید به اراضی دین، تمامی شخم ها در جهت شیب هست، بعد نگاه میکنید ببینید یه قطعات رنگش روشنتر هست. روشن شدن خاک ها یعنی فرسایش سطحی در اون مناطق رخ داده. خاک زیرین که روشن تره آمده بیرون، یعنی خاک بالادست یا تاپسویل این شسته شده و خاک سابسویل یا خاک زیرین آمده بیرون. خود این عامل یعنی اولین مراحل فرسایش، هرچند ما اولین مراحل فرسایش با ضربه قطعه باران داریم، هرچی زمین لخت باشه ضربه قطعه باران بیشتر هست، باعث میشه خاک برگشت بکنه در اثرش، کوبیده بشه و اینها باعث فرسایش میشه. در فرسایش خاک جابجایی خاک چه توسط باد باشه چه توسط آب باشه به عنوان فرسایش تلقی میکنیم. خاک باید در جای خودش باشه، خاک باید مراحل اون پدوژنس خاکسازیش طی بکنه، افقهای خاک باید کامل بشه تا بتونه یه منبع غنی و به عنوان بستر رشد گیاهان در نظر گرفته بشه. وقتی که ما میاریم در قسمت‌های مختلف دیمزار از گونه های یک زار مثل انواع اقسام قلات، گندم، جو استفاده میکنیم و بحث لی فارمینگ یا تناوب قله و قلات انجام نمیدیم، ما میتوانیم در سالهایی که میخوایم پایش باشه اما اقسام حبوبات کش کنیم مثل نخود دین، که این خیلی مؤثر هست، میتوانه در اونجا پوششی داشته باشه. خود این خانواده حبوبات میتوانه عامل تقویت خاک بشه، در کنار خودشان اینها به راحتی میتوانه از او تهوع رو تثبیت کنن، یه سری میکرو قسمت های روی ازوت باکتر هایی که روی ریشه گیاهان هستند قرار دارن، اینها می توانند عضو دعوا رو تثبیت بکنن و اینها رو به خاک اضافه کنن. سالیانه بین 7 تا 15 کیلو خانواده حبوبات یا لگومینوزن می تواند عضو دعوا رو تثبیت کنه و مواد غذایی مناسب در اختیار گیاهان قرار بده. وقتی که ما اینها رو نمی کاریم و خاک لخت و آری از پوشش گیاهی باشه، این هم از دست میده. پس آبیاری هایی که در باغات داستان یه مقدار فرق میکنه. ما باغات مختلف داریم، عموما باغاتی که داریم توی دره ها هستن. خوشبختانه باغداران ما متوجه شدن که باید یا تشتک درست کنن یا بانکت درست کنن، سعی میکنن جلوگیری بکنن از هدر رفت آب، که خود این خیلی موثرم هست. خوشبختانه در بخش باغات در دامنه ها و نقاط شیبدار هست، خلاف جهت شیب، چون شیبش هم تندتر دیگه از ماشینالات استفاده نمیشه. باغات به صورت دائمی هستن، 15 سال 20 سال 10 سال باغات میمونه. در نتیجه جوشه ها تشتک هایی که میدن، چه آبیاریشان بکنن چه از بارش و آبهای طبیعی استفاده بکنن، این معمولا فرسایش خاک در این اراضی که باغ ایجاد میکنن توی درها و قسمت مختلف، ما در کمترین وضعیتش داریم. بیشترین فرسایش خاک ما که حدود 16 تن در هکتار در سال هست، ما در اراضی دیم داریم. در بحث مراتع یک مشکلی که ما داریم تردد خارج از موعد دام در سطح مراتع است. ببینید در ابتدای فصل رشد که زمین مرطوب هست مثل بهار، وقتی که دام بر روی خاک میره باعث کوبیدگی خاک میشه. اگر دقت کرده باشین در مراتع یه سری راه‌های معمول در سطح مراتع میبینین که به عنوان میکرو تراس بیان میشه. اینها در اثر حرکت دام و فشار سم دام بر روی زمینه. فشار سم دام بر روی زمین چیزی حدود 2.4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، اینه در نظر داشته باشید. همزمان فشار یک بولدزر حدود 2.8 تن شنیهاش، یعنی 2.8 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، یعنی گوسفند 2.4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و بولدزر شنیهاش 2.8. یعنی وقتی که گوسفند روی زمین میره دست کمی از یه بولدزر
نداره
و باعث میشه خاک کوبیده بشه. خاکی که کوبیده بشه اون قسمت هایی که خلل و فرج هست، اونهایی که ماکرو و میکروپور بهش میگن، اونها کوبیده میشه، آب به راحتی به زمین نفوذ نمیکنه. وقتی آب به زمین نفوذ کرد رابطه بین نفوذ و روان آب وجود داره. هر چقدر نفوذ کمتر بشه روان آب بیشتر میشه، هر چقدر نفوذ بیشتر باشه روان آب کمتر میشه. پس خودش باعث میشه آبها جمع بشن، تجمع آبها، سیلاب ها رو داریم و آرام آرام، چون زمین آب به راحتی به زمین نفوذ نمیکنه. پس در مراتع اگر ما بخوایم دام وارد مراتع بکنیم باید صبر کنیم زمین خشک باشه. بعد از ماهای تقریبا ما در سطح مراتع زمان مناسب ورود دام به مرتع در فصل بهار در خرداد ماه میبینیم. حالا هفته های اول خرداد، معمولا از 15 خرداد که زمین خوش میشه و قابلیت تردد داره و گیاه ها به حدی رسیدن که دام میتوانه استفاده بکنه. وقتی که ما زودتر دامه میبریم گیاه ها در مراحل اولیه رشد هستن، گیاه ها رو از بین میبرن، خاک آری از پوشش طبیعی میشه، در نتیجه در اونجا ما فرسایش خواهیم داشت.
بله.
که اینم تاثیر داره در اون قسمت ها. حالا
استاد استفاده طولانی مدت، برگردیم به بحث آبیاری، اگر در واقع در آرده کشاورزی از روش های سنتی آبیاری مثل آبیاری غرقابی استفاده بشه، چطور منجر به در واقع فشردگی خاک و فرسایش خاک میشه این مسئله؟
در آبیاری غرقابی خود آب فشار داره، هر یک متر یک اتمسفر فشار داره. وقتی آب ما در یه جا میخوابانیم که آب نفوذ کنه، معمولا 7-8 سانت آب میخوابانن تو زمین، حالا بستگی داره به اون منبع آبی که دارن، 4 سانت 5 سانت 20 سانت بستگی داره به آبشان. این آب باعث میشه که اول چند تا مسئله رو ایجاد میکنه. یکی پدیده لیچینگ هست یا شستشو، آبی که در سطح اراضی میمانه، این مواد غذایی و ماکرو و میکرو المنت ها یا ریز مغذی ها و اونهایی که مصارف بیشتری دارن مثل فسفر هست، ازوت هست، پتاسیم هست، انواع اقسام فلزات قابل استفاده برای گیاهان هست، اینها شستشو میشن و پایین میرن، آرام آرام میرن پایین. آبی که میمونه معمولا قرقابی، این یک عاملش میشه. باعث سفت شدن خاک میشه خانم. این وقتی که آب به زمین نفوذ میکنه، آرام آرام فشردش میکنه، اون به اصطلاح منافذ ورودی از سطح خاک، از هوا به سطح خاک و زمینه، 8 راه نفوذی داریم که در کلاس های مختلف اینا رو طبقه بندی میکنن. اینها شکل های مختلفی دارن، باز هست، نیمه باز هست، مرتبط هستن، با هم جدا هستن. وقتی آب میمانه، آب با خودش معمولا وقتی از یک رو جوی انتقال پیدا میکنه، ذرات خاک و ریز خاک هم با خودش حمل میکنه، محلول میشه مثل روس سیلتین. جالب اینه که اینا میرن اون قسمت های مختلف میگیرن، وقتی اونا رو گرفتن آرام آرام این نفوذ زمین کمتر میشه، آب زمان بیشتری میخواد تا به زمین نفوذ پیدا بکنه. در نتیجه وقتی که رسوب پیدا نفوذ پیدا میکنه و به زمین میره، آرام آرام این سطح خاک میشینه رو هم و این باعث کوبیدگی و عدم به اصطلاح پذیرش آب میشه. وقتی که بارش و بارندگی زیاد میشه یا به اصطلاح اون بندهاشان ممکنه خراب بشه، آب که حرکت بکنه چون نفوذ پذیری کمتر هست، سفت‌تر شده، اینم عاملی میشه برای فرسایش. اما اگر از شیوه های نوین استفاده کنیم، آب به صورت قطره‌ای باشه، با آرامش آب ورود پیدا میکنه، فرصت معمولا سیستم های آبیاری منظم 6 تا 7 ساعت مثلا اینها رو میذارن آرام آرام در هر دور آبیاری آب به زمین نفوذ میکنه، در اختیار ریشه قرار میگیره. وقتی که خاک مرطوب میشه، یک سیکلی درش ایجاد میشه که به آرامی آب از بالا میکشه و به پایین انتقال میده و در اختیار ریشه گیاهان قرار میده، که مناسب ترین شیوه های آبیاری شیوه های نوین هست، مگر برای باغات. چون باغات عرض کردم پای درختان معمولا شخ میکنن، سالیان تغییر درش ایجاد میکنن با بیل و اینها به صورت دستی، قطعات بزرگ هم که بشه با ماشینالات شخ میکنن و این تأثیرش خیلی بیشتر هست.
درست. الان در واقع اگر بخوایم یه رابطه ای رو بین زمانبندی مناسب شخ و کاهش حاصلخیزی خاک در واقع برقرار کنیم، شما چطور ارزیابی میکنید؟
مناسب ترین زمان شخ برای که از آبهای پاییزه استفاده بکنه، شخم پاییزه است. ما معمولا شخم‌های پاییزه دو تا کار خوب انجام میده. یک، از میزان رطوبت موجود در منطقه، حالا به صورت بارش هست، بارندگی که رخ میده، اینها به زمین نفوذ پیدا میکنن. در ایامی مثل ماهای اواخر پاییز، زمستان و زمینه نفوذ فراهم میکنه. دو، علف های هرزه از بین میبرن در شخمای پاییزه، اجازه میدن بذر هایی که با باد یا با حیوانات یا فضولات دام ها در اون منطقه وارد شده اونها بمانن، در نتیجه علف های هرز هم از بین میبرن. سومین مسئله که ما وقتی در شخمای پاییزه داریم و تأثیر میذاره روی این کار، کلوخه‌هایی که ایجاد میشه، دیگه نیاز نیست ماشینالات برن، در سرمای زمستان یخ میزنن، کلوخه‌ها خودشان پرز میشه و تردد ماشینالات روی اراضی زراعی کمتر میکنه. هر چقدر ما بتوانیم میزان تردد ماشینالات روی سطح زمین کمتر بکنیم، کوبیدگی خاک کمتر میشه. پس در نتیجه خودش این سودها رو داره و معمولا هم وقتی که این کار انجام میدن، کشتش هم انجام میگیره، میتوانه تا بهار سال آینده تقریبا سرما رو داریم. معمولا توی فصلهای زمستان اگر ریزشی هم رخ بده به صورت برف موزاب هست و اینها معمولا منجمد میشن، در سطح خاک هم میمانن و حرکت آب خیلی کمتر هست در سطح زمین. کمتر ابتدای ما اواخر ابتدای زمستان یا اواخر پاییز معمولا ما برخی از سیلاب ها رو داریم، در بهار سیلاب های بیشتری داریم چون زمین به اصطلاح شروع به رشد میکنه، یخ زدنش کمتر هست و زمینه مهیا هست، بارش هم که زیاد بشه باعث سیلاب میشه. خود سیلاب و یا حرکت های با شدت های بالای آب باعث فرسایش بیشتر میشن. پس اگر ما بخوایم به اصطلاح با زمین هایی که داریم به نحوی ازشان استفاده بکنیم که کمترین فرسایش داشته باشه، ما میتوانیم شخمایی که انجام بدیم خلاف جهت شیب باشه. خود این یعنی بندهای کوچکی که ایجاد میکنیم، یعنی یک شخم خیلی مهم. حتی اگر ما شیب ملایم زیر 10-12% داشته باشیم، 5-4% داشته باشیم، سعی کنیم شخمی که میخواییم بکنیم خلاف جهت شیب باشه. این در نگه داشت آب مؤثره، جلوگیری از فرسایش هم به شدت مؤثره. مهمترین کاری که میتوانیم بکنیم همین هست که عرض کردم، نحوه شخممان، یا اگر با شخم نمیتوانیم کار انجام بدیم، در فواصل معین نحوه ردیف های کشت ما به گونه ای باشه که خلاف جهت شیب باشه، که خود این کشت ها مثل یک تقریبا میخ سبز مانع جابجایی آب از نقاط بالا دست به نقاط پایین دست میشن و همچنین مانع جابجایی خاک از بالا دست به پایین دست میشن.
بسیار عالی استاد. الان الگوی کشت و روش شخم کشاورزان همدانی با اصول حفظ خاک تطابق داره؟ اگه داره نه، یا علتش چی؟ اگه نداره چرا؟
عرض کردم در اراضی آبی چون تخت هست معمولا ما کمترین مسئله رو تو اراضی آبی داریم، اما در اراضی دیم متاسفانه به هیچ عنوان رعایت اصول شخم خلاف جهت شیبه ما رعایت نمی‌کنیم و این رعایت نکردنه باعث فرسایش مدام، عدم حاصل خیزی مناسب، و جالب اینه عمل کرده اراضی دیم هم مرتب میاد پایین. دلیلش همینه که شخم در جهت شیبه.
بله.
فرار مواد از جان.
الگوی کشت.
در الگوی کشت ما بحث الگوی کشت یک بحث عظیمی هست. ما باید متناسب با توان اکولوژیکی که در سطح استان داریم یا در هر منطقه، ببینید شرایط هر منطقه با منطقه دیگه متفاوت است. اینها شناسایی شده، نقاط مختلف مشخص شده که محصولاتی باید در اونجا کشت بشه. بعد خود این محصولات در بعضی از اراضی دیم، مثالش رو دارم عرض میکنم، شما می توانید از گیاهان چند سال استفاده کنید. خود گیاه چند ساله مانع شخم میشه، یعنی شما یه سال که کش میکنید چندین سال مثل یونجه دیم یا اسپرس و یا گیاهان متنوع مرتعی که در اون قسمت ها مثل آگروپیرون ها، الینگاتوم ها و غیره برید این زار استفاده میکنید، این خودش گیاه ها رو چندین سال داره، خود گیاه مانع فرسایش خاک و جابجایی خاک و آب میشه. پس ببینید اگر ما الگو بخوایم رعایت کنیم باید کاری بکنیم که کشاورزان ما قانع بشن که این کشتی که میخوان انجام بدن هم از نظر صرفی اقتصادی و هم از نظر به اصطلاح انجام کار و برداشت محصول به گونه باشه که برشان مغروم به صرفه باشه. اینا نیازمند حمایت ها و بخش های مختلفی هست که یارانه هایی باید به اینها داده بشه که اینها تمایل داشته باشند در قسمت های مختلف این الگوها را رعایت کنند. اگر ما در نقاطی که بس بشه متنوع گیاهی چند
الو استاد صداتون نامفهوم شد.
بله
الو
داشته باشه.
الو اجازه بدید من تماس بگیرم باهاتون، صداتون نامفهوم شد استاد.
اجازه بدید در جابجا بشم چقدر
بهتره.
الان بهتره.
بله بله.
در جاهایی که امکان استفاده از گیاهان متنوع هست، خصوصا چند ساله ها، نهال ها، ما باید اونها رو استفاده کنیم. برخی از گیاهان دارویی، برخی از گیاهان مرتعی، برخی از باغاتی که می توانیم در جاهای مختلف استفاده کنیم، این گیاهان چند ساله هستن، پاش خوبی دارن، ساقه ها و ریشه های قوی دارن. اینا مانع فرسایش خاک، مانع جابجایی خاک، مانع هدر رفت آب میشن و نقش بسیار موثری میتوانن ایجاد کنن. پس این الگوها هم باید ما متناسب با اون برنامه هایی که کارشناسان زیرت در قسمت های مختلف ارائه میدن باید اونها رو پذیرا باشیم و روی اون کشت برنامه ریزی کنیم. متاسفانه یه مشکلی ما در نه استان همدان جاهای دیگر هم داریم. اکثر کشاورزان ما شاید بشه گفت برخیاشان حالا با توجه به منابع محدود مالی که دارن اینها رو اجاره میدن.
بله.
و کسی که زمین اجاره میکنه سالیانه اجاره میکنه، ممکنه یه سال اینجا باشه سال بعد ممکنه نباشه. خود این مسئله یک عامل مهم در فرسایش خاک، تخریب اراضی، بی برنامگی در برنامه های تناوب کشت هست و بی توجهی به الگوی زرایی هست.
بله.
چرا؟ بله. چون طرف یه سال که میاد هیچ برنامه‌ای نداره، فقط امسال بکاره، برداشتی بکنه، درآمدی برش فراهم بشه و بره. این یه مسئله بسیار مهمیه که باید روش برنامه ریزی بکنه.
استاد، نقش آموزش های ترویجی داد کشاورزی رو در
بله.
آگاهی کشاورزان نسبت به شغل
الو؟
آبیاری. الو استاد. الو